وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابا عبدالله سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند فرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. در بیان اسامی دنیا و آخرت بودیم تا جلسه دیشب سه تا عنوان رو اجمالاً عرض کردیم: دنیا عالم مفر، آخرت عالم مقر. دنیا عالم فناس، آخرت عالم بقاست. دنیا عالم جهل، آخرت عالم علم. اونور عالم علم می جوشه، علم فوران داره. حتی آتش اونور عالم هم آتش علمه. وقتی مؤمن اگه به جهنم پا بگذاره، آتش در محل قدمهای سرد و خاموش میشه. میداند این انسان مؤمنه، اذیت نباید بشه. اگه درون آتش مؤمن داخل بشه، آتش براش بردند و سلامن خواهد شد، کارش نداره. وقتی آتش به صحنه محشر میاد، افرادی رو آتش دور میکنه، به درون جهنم میبره. جهنم رو میدانید هفت طبقه داره، در هر طبقه عقابهای متفاوت داره. آتش میدونه این انسان چه مقدار گناه کرده. در این طبقات آتش کدوم طبقه باید او را مستقر کنند؟ از انواع عقاب کدوم عقاب باید براش بیاد؟ همه را آتش میدونه. مثل یک انسانی را که فهیمه آنچه را که حق این اهل جهنمیست، او را به همون جا میبره، اونجا پیادش میکنه. اونور عالم همه چی میدانمه، علم فوران داره. اینور عالم همه چی نمیدانمه، جهل فوران داره. در این بار هم به اجمال مقداری صحبت شد. در این جلسه امشب یه عنوان چهار رو میخوام مورد بحث قرار بدیم. دنیا رو دار عمل میگن، آخرت رو دار حساب میگن. اینجا عمل فقط، حسابی در کار نیست. قیامت دار حساب، عملی در کار نیست. که طبق روایات الیوم عملون ولا حساب و غدا حسابون ولا عمل. امروز دنیا جای عمل، حساب این ور عالم در کار نیست. بخوام نماز بخونم یا نماز نخونم، بخوام روزه بگیرم یا روزه نگیرم، مستطیع شدم حج بخوام برم یا حج بخوام نرم، به مالم خمسی تعلق گرفته، خمس مال میخوام بدم یا بخوام ندم. اینجا در اعمالم حسابی از من نمیکشن. چرا مستطیع بودی حج نرفتی؟ چرا به مالت خمس زکات تعلق گرفته ادای خمس و زکات نکردی؟ تا اونجا که اعمالم از کسی حقی رو ضایع نکنه، به کسی اگر تعدی نکنم، از کارم این ور عالم حساب نمی کشن. اما آنچه این ور عالم کردم و کسی حساب نکشید، اون ور عالم برم، از تمام عمل کردام حساب می کشن. فرانجا چرا رفتی یا چرا نرفتی؟ اون حرفو چرا زدی یا چرا نزدی؟ اونجا دار حساب، عملی در کار نیست. ولذا با بیان الیام عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، امروز عالم جای عمل، حساب تو کار نیست. فردای بعد از مرگ جای حساب عمل تو کار نیست. به ما فهموندن دنیا دار عمله. با تعبیر از دنیا مزرعت الاخره، این ور عالم بکارید، اون ور عالم درو کنید. به ما فهموندن دنیا دار عمله. و هر کی به هر کجا رسید، با عمل کرداش به حجا میرسه. اگر عزیز عالم شد، اعمالش دخیل بود. اگر در دید خدا و رسول ذلیل شد، اعمالش در کار بود. اگر در برکت، در رحمت براش وا کردن، اعمالش در کار بود. در نکبت و بلا براش وا کردن، باز اعمالش در کار بود. تمام اینها به اعمال. اعمال ما حرف اول و حرف آخر رو میزنه. همین بیان فرمودن کلا نفسن به ما کسبت رهینه، هر کی مرهون عمل کرده خودشه. کلا مرئن به ما کسبه رهین، هر کی در گرو عمل کرده خودشه. این آیه الان میخوام براتون بخونم، در چندین جای قرآن آمده و ما تجزاون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید مگر به ملاک عمل کردتون. زیل آیه روایت داره ان خیرند فخیرن و ان شرند فشرن. اگر اعمالتون مثبت بود، عزیز ما اید، عزیزتون میکنیم. اگر اعمالتون منفی بود، در دین ما ذلیلی، باتون برخور میکنیم. اینا تمام شواهدی است که دنیا دار عمله. و نظر به قرآن نگاه کنید، هر معمول جاها اونجا که بحث ایمان شد، عملم کنارش بیان شد. یا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، درود در کنار بحث ایمان، بحث عمل را هم کنارش گذاشتن. اصلا خود ایمان یک عمله، چون عمل ما که عمل جوارحیست. چشمانم یه جا رو میبینه، عمل چشم. زبانم چیزی میگه، عمل زبانی. گوشم چیزی میشنوه، عمل مال استماعی. دستم کاری انجام میده، عمل یدی. با پای جا میرم، عمل رجلی. چطور اعضا و جوارح من اعمالی دارن؟ ایمان هم عمل قلبی منه. لذا از ایمان، از کفر، از شرک، از حب، از بغض، به اعمال قلبی یا اعمال جوانهی تعبیر میارن. همه چی به عمل، یا عمل ظاهری ما یا عمل باطنی ما، یا اعمال جوارحی ما یا اعمال جوانهی ما، همه چی به اعمال ما منوطه. به چند قاعده کلی عزیزان نگاه کنن. مثلا در سوره والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسرانه، این نفس اماره انسان که جدن غول بی شاخ و دم هست، خدا در جان ما نهاداد، اگر ما باشیم و این نفس اماره و به پا اگر نباشیم، حتما بلا شک از خسران سر در میاریم. حالا اگر بنات این غول بی شاخ و دم مهار بشه، تحت فرمان ما در بیاد، مرکب صعود قرار بگیره، ما با همین نفس اماره اونقدر بریم بالا حتی ملک افتخار کنه بر دست و پای ما بوسه بزنه، بنا از خسران در بیایی، این چهار تا کار رو باید انجام بدی. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، کسب ایمان بکن، و عمل صالحات، کسب عمل صالح بکن، و تواصوا بالحق، همدیگر را به حق توصیه کنید، و تواصوا بالصبر، همدیگر را به استقامت توصیه کنید. اگر این چهار تا کار کنار هم جمع شون، از خسران که در میای جای خود عزیز عالم هم قرار میگیری. هم ایمان عمله، عمل و صالحات هم که عمله، تواصی به حق عمله، تواصی به صبر هم عمله. بخوام به لقاء الله دست پیدا کنم، اون سیر اوج انسان در دار دنیا که رسیدن به لقاء الله، آیه آخر سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر انسانی بخواد به لقاء الله دست پیدا کنه، دو تا کار را حتما باید انجام بده، یک کار جوارحی، یک کار جوانحی، یک کار مال ظاهرت، یک کار مال باطنت، یک عمل ظاهری، یک عمل باطنی. اون چیه؟ فلیعمل عملا صالحا، دنبال اعمال صالح باید بری، به کسی که بدون عمل اعتنا نمی کنن. اگر بنا اعتنا بد بکنن، چیزی در چنته باید داشته باشی که عمل صالحه، این عمل جوارحی. دومی، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، باید همون عمل را رنگ اخلاص باید بدی. اگر عمل به رنگ غیر اخلاص رنگ پیدا کرد، رنگ غیر اخلاص رنگ غیر نوره، رنگ غیر نور رنگ ظلمته، عمل ظلمانی قابل اعتنا و اعتبار نیست، تو سرت هم میزنن، تو سطل آشغالش هم میندازن. ولذا اگر بناس به لقاء الله دست پیدا کنید، دو تا عمل را باید انجام بدید، عمل جوانهی و عمل جوانهی. اون اصل عمل، اینم رنگ و جان عمل، این دو. باز نگاه بندازید چطور داره با ما آیات به صراحت با ما صحبت میکنه. بخوام به فلاح رستگاری دست پیدا کنم، برگه سعادت رو کف دستم بگذارن، انکه اهل الفلاح، تو اهل فلاحی، به دست ما بخوام بدن چیکار باید بکنم. در آیه آخر سوره آل عمران اونجا خط به ما دادن، یا ایها الذین آمنوا، ای افراد با ایمان، همون اول کلام آیه زیغه، الانسان بس نیست، المسلم بس نیست، انسان با یه شهادتن مسلمان میشه. حقیقت اگر بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، حقیقت اگر شهادتن جاری شد، مسلمان صادقه، برای هر گنکاری انجام بده. لذا نه الانسان اول آیه هست، نه اسلمو اول آیه هست، همون اول آیه دامن زیغه. یا ایها الذین آمنو، اونایی که اهل ایمان شدید، دل را به باور کشوندید، این دل ناباور را به باور آوردید. با شما دارم میگم، یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر کنید، همدیگر به صبر توصیه کنید، با امام زمانتون ارتباط برقرار کنید، دنبال تقوا برید. اگر این پنج تا کار کنار هم جمع شد، برگه فلاح رو کف دستتون میذارن. اول ایمان، عمل قلبی، اصبروا صابروا عمل جوارحی، رابطو ارتباط با امام زمان، هم قلبی هم جوارحی، و تقوا الله دنبال تقوا باز عمل جوارحی. این پشتا جمع شده، برگه فلاح را دستتون میدید. ببینید تمام اینها یک محور داره، اون محور عمل. عمل از شما میخوان. بهشت اگه انشاءالله برید، بهشت جلوه ملکوتی اعمالتون در دنیاست. اگه انسان جهنم هم بره، آتش در جهنم جلوه ملکوتی گناهان ما در دنیاست. همه چی دنیا، ولذا دنیا ظاهر آخرته، آخرت باطن این دنیاست. در عالم دنیا که عالم ظاهره با ظاهر اعمالمون مواجه میشیم، آخرت که باطن اعمال ماست با باطن اعمالمون ما را مواجه میشیم. همه چی عمل. فلذا دنیا را دنیا میگن، میدان عمل هم تعبیر میارن. دنیا میدان اعمال شماست. تو یه روایت داره، خیلی جوان این روایت دقت کنن، میفرماین دوستان شما سه دسته هستن. این خوب دقت کنید، بعضی یار شما هستن، رفیقتون هستن تا اول مرگ، به محض مردن از ما جدا میشن، خیلی بیوفا هستن. بعضی دوم، بعضی یار شما هستن تا اول دفن، از اولی با وفاتره، به محض مردن از ما کنار نمیکشه. اما وقتی بناس وارد عالم قبر بشیم، از اون جاها که در روایات به جاهای بسیار وحشتناک تعبیر آوردن عالم قبره، اونجا رها میکنن و میرن. اما یه دوست سوم خیلی با وفاست، بعد مرگمون کنار ماست، بعد دفنمون کنار ماست، ایام برزخ کنار ماست، صحنه قیامت کنار ماست. جهنم بریم یا نعوذ بالله اهل جهنم بشیم یا تو بهشت بریم، باز در کنار ماست. اون اولی که خیلی بی وفاست، به محض مردن از ما جدا، این مال و دارایی ماست. تا زنده ام مال منه، در خدمت منه. به محض این که مردم، دو سوم از مالم تو من که ورثه میره، یک سوم میمونه. اگه وصیت کرده باشم، این سوم رو برام خرج میکنن، وصیت نکرده باشم، این یک سوم هم تو ملک ورثه میره. عمری جون کندم، یه خورده مالی فراهم کردم، تا نفسم بند اومد، عمری زحماتم تو ملک ورثه میره. اینقدر بیوفاست. اگه از حلال بود خوب، اگه از حرام بود، کیف این مال ورثه، نکبت عقاب مال من، بدبختی از حلال حرام پول جمع کردم. ازا مال بی وفاترین یار ما. اون که باز از این مال با وفاتره، بعد مرگمون ولمون نمی کنه، هنگام غسل کنار ماست، هنگام کفن کردن کنار ماست، هنگام دفنم در کنار ماست، دیرتر ما را رها میکنه. این زن و فرزند و پدر و مادر و دوست و آشنا هستن. وقتی از مرگ ما با خبر شدن، کنار بدن ما میان، در تشییع شرکت میکنن، در تغسیل غسل دادن شرکت میکنن، در کفن کردن شرکت میکنن، هنگام دفن تا کنار قبر میان. وقتی ما را درون قبر نهادن، دیگه تازه انس ندارم، تازه به این خانه داخل شدم، خانه تاریک، خانه خاکی، خانه تنگ، خانه تنهایی، درست در این جای وحشتزا رها میکنند. اما اونی که کنار ما هست، بعد از مرگ کنار ما، بعد از دفن کنار ما، با ما میاد تا توی به یا توی جهنم، اعمال ماست. دنیا کنار ما، ایام برزخ کنار ما، صحنه قیامت کنار ما، تو بهشتم کنار ما، تو جهنم هم کنار ما، با این اعمال ماست. لا اله الا الله. به این اعمال خیلی نیاز داریم، هم تو دنیا هم بعد مرگم خیلی بهش نیاز داریم. و این نیاز هرچی به جلوتر انسان میره، مشکل انسان زیادتر میشه، نیازش به این اعمال بیشتر میشه. چون مثلا به فرض مشهد میخواد برید، یه حساب میکنید تا مشهد چقدر راهه، پول ماشین چه مقداره، کنار میذارید. چقدر اونجا میخواد بمونی، پول هتل خورده حالا چقدره، اونم کنار میذارید. برای برگشتن هاتون چقدر نیاز دارید، اونم کنار میذارید. خوره برای سوغاته دوستانم، اونم کنار. یه خوره پولم یه گوشی میذارید. یک اگر حادثه مشکلی غیر مترقب اومد جلو، تو غربت کم نیارم، داشته باشم، خود را به وطنم برسونم. تمام محاسبه را میکنین، یه پولم مازاد. که چی؟ یه هفته میخواین از وطنتون فاصله بگیرید. قیامت و نفسات کسی به کسی نیست. هر کی خودش مشکل داره، او نمیتونه مشکل من بیچاره را حل کنه. دستم به جایی بند نیست. دنیا میخوام برگردم اذن نمیدن، از من توبه را هم قبول نمی کنن، چیزی از من نمیپذیرن. به هر کی مراجعه کنم، یا از من حالش بهتر یا مثل خود منه. ولذا یه کار باید بکنم، اونجا کم نیارم من. ها، دوتا آیه برات میخونم، از دو جای قرآن نگاه به دوتا آیه بندازید. جدا این دور نما را نگاه کنید، یه روزی در این دور نما همه ماها را قرار میدهند بدون تعارف. آیه اول از سوره عبس و تولا، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یه روزی میاد انسان از برادرش، از پدر و مادرش، از همسر و فرزندش فرار میکنه. این برادر و پدر و مادر و همسر و فرزند باب مثاله. اینا معمولا در دنیا عزیزترین افراد برای ما هستن. یه روزی میاد کسی عزیز نمیشناسه، یه روزی میاد کسی با کسی کاری نداره، دنبال بدبختی خودشون هر کی داره میدوه. مثلا فرض کنی، با اون مثال دارم میگم من، یه زلزله آمده، یه خانه داره مثل گهواره میجنبه، همین الان سقف اومد پایین، افراد چیکار میکنن؟ هر کی دنبال این که از این در بره بیرون تا سقف سرش خراب نشد از این مکان بره بیرون. اونجا کی به یاد دیگری است؟ کی حق تقدم تأخر رعایت؟ آقا شما بفرمایید ما خدمت شما. یک آن مگ سر دیوار خراب شد. دوزه بعضی جاهایی را که همچین صحنه میاد جلو خیلی ها زیر دست پا میمیرن، همه میریزن بیرون، یه عده زمین میخوان رو سرش دست پا میاد، یه عده اون زیر میمیرن. من یادم سال 62 که مکه مشرف بودیم، خب بار اول مکه ما با توی این منا، توی این جریان منا دیدیم که گوشه خیابان جنازه ریخته است. چی شد؟ خب داشتن یه عده میرفتن، یه داشتن میامدن، جمعیت زیاد، یه عده زمین خوردن، دیگه پا نشدن، چی دست پا موندن، قیامت بعدن پا میشن، کسی به کسی نیست، همه از هم دیگه فرار میکنن. آدم اونجا نه برادر میشناسه، نه مادر میشناسه، نه خواهر میشناسه، نه اولاد میشناسه، نه کسی رو. آنقدر اوضاع خطرناک، فقط و فقط به خودش فکر میکنه. برای هم نگاه به آیه اول سوره حج کن، یا ایها الناس، به همه تون دارم میگم، مال اهل ایمان فقط نیست، مال اهل اسلام فقط نیست، تعبیر الناس، به همه تون دارم میگم، اتقوا ربکم، از خدا بترسید. خدا با کسی، خدا تعارف نداره با کسی. پدرت کیه؟ مادرت کیه؟ جد و آباد کی هستن؟ به هیچ که نگاه نمی کنیم. خودت کی هستی؟ عمل کرده خودت چیه؟ فقط به تو و عمل کردت نگاه میکنیم و سلام، نام تمام. جناب نوح پیغمبره، پیغمبر عظیم و شأنه، پیغمبر اولوالعزمه، بین 124,000 پیغمبر 5 تا در رأس که نوح پیغمبره، پسر نوح، پسر پیغمبر اولوالعزمه. وقتی بناس خطا کنه و طوفان نوح بیاد تو دهن بی ادب ها بزنه، این پسر پیغمبر اولوالعزم هم استثنا نشد. جناب نوح، خدایا ان ابنی من اهلی، خدا این بچه از اهل منه، اگر عنایتی در کار هست، عنایتی. آیه چی اومد؟ نهو لیس من اهل، از اهل تو نیست، تو عزیز ما هستی. اما این بیادب باید تو دهنی بخوره. طوفان نوح میاد و این رو به درک واصل میکنه، نگاه نمی کنیم حتی به پسر پیغمبر اولوالعزم. ملاک فقط عمل و سلام. اتقوا ربکم، از خدا بترسید. خدا با هیچ کی خدا تعارف نداره. اگر اعمال مثبت بود عزیزی، هر کی میخوای باشید، اعمال منفی بود ذلیلی، هر کی میخوای باشید. سوره مجادله همین جریان رو اونجا سنگین تر بیان کرد. ادبی آیه نگاه کنن شلو عزیزان، تقاضا میکنم اگه گهگام توی شبها جلسات آیاتی میخونیم، ایدن انشالله فردا روز یه نگاه به آیات بندازن. اینی که دیشب آقا گفته، این آیه چی میخواد بگه؟ مفاد آیه چیه؟ با این بیان که من خدمتون عرض میکنم، حالا با این بیان با یه نگاه بازتر به آیه نگاه کنیم. سوره مجادله هست. یا من تکون و سماع و کلمال، یه روزی میاد آسمان مثل گداخته میشه، و تکون الجبال کالعهن، این کوههای عظیم چند هزار متری ریز ریز میشن. یا بسرونها، و افراد میشناسه این کیه اون کیه. حالا این درست شد؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن بمنیه. جدا آیه عجیب عزیزان من، مجرمی را که تو محشر آوردن، حسابها بررسی شد، اثبات جرم شد، این مجرم دوست داره یه چیز بده در قبال اون اینو آزاد کنن. حالا چی میخواد بده؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ادن به بنیه. خدا یا بچه منو بگیر، اینه تو آتیش بنداز، ما یکی در بریم. عجیبا همین بچه که دنیا تب میکرد، پدر مادر از خواب خوراک میفتادن، بچه میل به غذا نداشت، پدر مادر نگران حال بچه بودن، این جگرگوشه ما، این نور چشمان ما چرا به غذا مینه؟ بابا جون تو با غذا نمیخوری؟ یه دوتا لقمه بخور شاید اشتهات بیاد جلو. اینقدر نگران، حالا چی؟ لا یفتدی من عذاب یوم ادن به بنیه. خدا یا این بچه ما رو بگیر، اینو جهنم بنداد، جاش ما یکی در بریم. و صاحبته و اخیه، همسر من برادر منو بگیر، اونو به آتیش بنداز، ما یکی در بریم. و فصیلت هلتی تعویه، تعوی از ماده معوا پناه دادن، فصیل به قوم خیشان. خدایا این قوم خیشای ما که در دنیا پناه هم بودن، مشکل پیدا می کردن، مشکل منو حل می کردن، گره به کارم می افتاد، گره از کارم وا می کردن، پولی می خواستم کمک می کردن، کاری داشتم به کار می رسید. خدا اینها رو قوم قبیله منو بگیر، دوستا آشنایان منو بگیر، اینا رو همه رو ببر به آتش، ما یکی در بریم. جمله بعدی بدتر باد، و من فل عرضه جمیعن سمیونجیه. خدایا تمام عالم رو جهنم ببر، ما یکی فقط در بریم. یعنی احدی رو نمیشناسه، نه پدر مادر، برادر خواهر، دایی خاله، عمو فلان فلان، دوست آشنا، هیچ کی نمیشناسه. و من فل عرضه جمیعن سمیونجیه، همه رو به جهنم ببر، ما یکی در بریم. چه صحنه باید بیاد جلو؟ آدم کسی رو نشناسه. جوانهای عزیز من، جدن این آیات جای تأمل نیست؟ آدم بدحجابی بیرون بیداد میکنه و شما یه عده در سن خاصی، حالا یا همسر دارید یا همسر ندارید، اونجا که جلوه های شهوات میاد جلو، مردن رو به یاد میارید، صحنه قبر رو به یاد میارید، صحنه قیامت رو به یاد بیارید، شاید در اینها اون شهوات از اون جلوه های خودش فروکش کنه. این خانه با صد قلم آرایش خودشو بیرون میاره، این فکر کرده یه روزی بر این صورت زیبایش مار حرکت میکنه، اینم میدونه، اینم میفهمه که وقتی درون قبرش نهادن، خواه اول بدن تازه موله خیلی قیافه عوض نشده، دو سه روز بعد این بدن باد میکنه. من دیدم جنازه باد کرده رو، دیدم تقریبا یه آدم دو برابر شد، چشمات دو برابر، دماغ دو برابر، لبها دو برابر، چشم از کاسه زده بیرون، بدن باد کرده، روح را به قبر برمیگردونن. ببین بدن نگاه کن، برای کیف این بدن خدا را معصیت میکردی؟ ببین بدن تو چه شکلی در اومده، نالش در میاد، میبرنش که دو روز دیگه میارن، دیگه از بند بدن خون و چرکه زد بیرون. باز من دیدم یه جنازه را که آب بدن زده بود بیرون، بدون اغراق کفن را میچلوندن، آب میریخت، اینقدر آب زد بیرون، خون و چرکه تمام بند گوش و دماغ و چهنه میزنه بیرون، روح رو بره میگردنه. نگاه کن این بدنته، برای این به خدا رو معصیت میکردی؟ برای کیف این بدن حلال حرام حالیت نبود، برای کیف این بدن به ناموس کسی رحم نمی کردی، برای کیف خود را 8 قلم 10 قلم آرش می کردی، یه عطری می زدی از 10 متری بوی گند عطرت می اومد، برای این بدن بود. ببین چی شد، می برن 2 روز دیگه می آرن، حالا دیگه بدن گوشتا شل شده، گوشتا ریخته، اسکلت مونده، گوشت بدن، پوست بدن همه ریخته، پر خون و چرگ، سفره آماده مور و منخ و کرم و مار بر این بدن بود. توی خیابون را می رفتی، دلها را می لرزوندی، 8 قلم خود را آرایش می کردی، بر این بدن بود. ببین چی شد. اینها را به یاد داریم، راحت هر کار دلمون بخواد میکنیم، این صحنه بعد رو به یاد داریم. اگر رفیقت برای یه نامه برات بده، نامه رو چند بار مطالعهش میکنی؟ یه کار مهم باد داره، هی نامه رو میخونی، این چی گفته، منظور چی بوده. خداوند تبارک و تعالی در بی نیازی مطلق از عملکرد درب داغون ماها برامون نامه ای داد در 114 فصل به نام 114 سوره قرآن. توی نامه آن چرا که در دنیا و بعد از مرگ نیازمون هست بند به بند مو به مو فرمودند. چرا مطالعه قرآن نداریم؟ چرا قرآن رو مطالعه نمی کنیم؟ چرا فقط خوندن قرآن را بگیم؟ بابا 10 صفحه میخوایی بخونی، 2 صفحه بخون، اون زمان 8 صفحه بعدی را جای خوندن. ببین چی خوندی، به معنا دقت کن، خدا چی بهت فرمود، خدا چی میخواد بهت بگه. ولذا دستور قرآن میخونی، هماغمتون انتهای سوره نباشه. خود تدبر کنید شما عزیزان من، خواهرها برادرها، فقط شما 2 جا در قرآن دارید تا میتونید قرآن بخوانید. فقرأوا ما تیسر من القرآن، فقرأوا ما تیسر من، در آیه آخر سوره مزمل. اما فقط 24 بار افلا تعقلون دارید. چرا تعقل نمی کنید؟ با کلمه تعقلون، تفکرون، تدبرون، تفقهون جمع کنید، بالای 50 خردی بار تدبر کنید، تعقل کنید، تفقه کنید به چی داره قرآن داره بهتون میگه. 2 بار داره زیاد بخوانید، باره 50 بار تدبر کنید فرمان خدا چیه. خدا داره اتقوا الله حق تقاته، بترسید تا اونجا که امکان تقوا داره مراعات کنید. این کلام یعنی چی؟ بابا خدا کریمه، آتو که ما رو افشان ما رو ترسوندی، که ای که ما افشان مجلس نمی آمدیم، ما رو ترسوندی ما رو. بابا خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا ارحم الراحمینه. بله، بر منکرشم لعنت، گناه کردی، خدا خیلی کریمه، برگرد بگو نفهمیدم، و بنات به این باشه دیگه تکرار نکنی. خدا خیلی آغاز، هم گناه رو میبخشه، هم یبدل الله سیئات حسنات، جای گناه ثواب کاملم بهت میده. خیلی خدا آغاز. اما میخوام گناه بکنم، به دین خدا پوزخند بزنم، گناه بکنم به اهل ایمان متلک بگم، گناه بکنم دلهای مردم را بلرزونم، گناه بکنم هر غلطی میخوام انجام دم، کی گفته خدا برای تو یکی ارحم الراحمینه؟ کی گفته اینو؟ خدا هم رحیمه، اسمش را یا رحیم نهاد، هم یا منتقم، خدا انتقام میگیره، هم یار کریمه، هم یا قهاره، هم ارحم الراحمین، هم اشد المعاقبین، هم خالق بهشته هم خالق جهنمه، هم خدا یه عده ملک را آفریده. لذت این ملائکه خدمت به اهل ایمان توی بهشته، هم خدا یه عده ملک را آفریده لذت اونها عقاب اهل گناه تو جهنمه. خدا را آنطور که هست بشناسیم، نه آنطور که دلم میخواد. شما عزیزان من، همین دیگه شبا جاشی دیگه، دعای افتدا که میخونید، این دو جا همون اول دعای افتداست. و ایقن تو، یقین دارم، انک ارحم الراحمین، از هر مهربان مهربان. اما کجا؟ فی مود العفو و الرحمه، در جای عفو و رحمت، ارحم الراحمینی. و اشد المعاقبین فی ما بن نکال و نقمه، و یقین دارم عقابت سنجینه در جای نکال و نقمت. خدایا موضع عفو و رحمت کجاست که خدا ارحم الراحمینه؟ موضع نکال کجاست که خدا اشد المعاقبینه؟ معنای ساده ساده، موضع رحمت موضع اهل تقواست، موضع نکال موضع بی تقوا هاست. اگه اهل تقوا هستی، خدا یقین برات ارحم الراحمینه. اگه بی تقوایی، خدا حتما برات اشد المعاقبینه. گفتن به ابیذر، چند تا سال از ابیذر کردن که اگر ما این وضع ما اینه، مردیم جامون کجاست؟ ابیذره شاگرد مبرز امیرالمؤمنین، اون مکتب رو شاگردی موفق داشته. ابیذر مردیم جامون کجاست؟ چون هی ما اگه ما ابیذر که ابیذر بودیم، ابیذر این بچه امام زاده عبدالله خدمت شما، جامو کجاست؟ نفر بودن هیئتی هستی؟ آمدر عبدالله می تو دیگه اهل بهشتی. اینجور نفرمودن، فرمودن ان الابرار لفی نعیم، ان الفجار لفی جهیم. آدم خوبا بهشت جاشونه، آدم بدا جهنم جاشونه. آدم بدی یا آدم خوب هستی؟ کدومی کی هستی؟ کدومی کی؟ خودتو خوب میشناسی. بلن انسان علا نفسهی بصیره ولا القا معاذیره، هر کی خود را خیلی عالی میشناسه. شاید قیافه تدیم به خود بگیره، تسبیح هم به دست بگیره، توی جا زبانش مرتب ذکرم بگه، خیلی کار انجام بده، اما بعضی ها ظاهرشون با باطنشون یکیه. هر چی ظاهر داره همون باطن داره، هر چی باطنه همون ظاهر. یه دینجوری هن، یه دم نه، ظاهر را کلک کردن، باطنها را مردم نفهمن. خودش میدونه چه کاره هست، آدم بده یا آدم خوبه، کلک داره مریض یا آدم سالمه. انر ابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. که بابا عبیزه تو که حال ما رو گرفتی، فعین رحمتون، رحمت خدا کجا رفته؟ قرآن داره ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا مال اهل تقواست. یعنی جدن خدا، پیغمبر، ائمه، بزرگان دین چجوری باز به ما بفهمونن راه چیه، چاه چیه، با چی بگن به ما از این واضح تر؟ جای سؤالی باقی مونده که ما ندانیم و اسلام بیان نکرده باشه؟ یا هر سوراخ سم ببریم از یه واضحه؟ از خدا بترسیم هممون، به خدا امیدوار باشیم هممون. یه پیرزنی بود و چه کارایی میکنن، خونه رو پر آتیش کرد، حیات خونه رو، بله خونه رو بست. یا رسول الله یه دقیقه منظر ما تشریف بیارید. آقا اومد و در حیات وا کرد و دیگه حیات پر آتیشه. گفت یا رسول الله این آتش تو حیات من داغتره یا جهنم؟ گفت خب فرمود جهنم داغتره. گفت که مادر به بچه مهربون تره یا خدا به خلقش؟ به خدا به خلقش. که آقا من دلم نمیاد بچه‌م رو توی آتیش بندازم، چرا خدا ما رو به جهنم میندازه؟ پیغمبر اشکش در اومد، گفت مادر خدا هم نمیخواد بندازه، ای خودش داره میره. هی میگه نرو، برگرد، توبه کن، میگذرم، میبخشم، گناه رو خط میکشم، جای گناه پاداش میدم، نرو این مسیر رو، ای خودش داره میره، چی کارش کنند؟ حالا خودمون گول نزنیم دیگه، و راک واضح است. چرا خودمون گول میزنیم؟ هنگام گناه میکنیم اینا میدانی خدا با گناهکار برخورد میکنه، چرا میم خدا رحمت راه مینه؟ بگو بله خوب بشم، خدا خیلی آغاز، اگه بد بشم بخوام به بدی ادامه بدم، خدا حتما با هم برخورد میکنه. چرا خودمونه گول میزنیم؟ یه بند خدای چاق بود، رفته دکتر، گفتن بابا تو چاق هستی، این چاقی برا زرد، این سان ده طبقه رو نگاه کن، روزی ده بار برو بالا بیا پایین تا چاقی خود لاغر شه. این روز ده بار میرفت میومد، اما با آسانسور میرفت میومد. چرا خودت گول میزنی؟ راه که واضح است، چرا عوضی داریم میری؟ یه صلوات بلند بفرستید. بریم در خانه اهل بیت، اگر خبری هست فقط سر همین سفرش، و الله هیچ جا خبری نیست، هیچ جا. بعد جریان کربلا سرها را از بدن جدا کردند، به هر قومی مقداری سر دادند تا تمام اقوام را درگیر این جنایت کنند. سر حسین هم به خولی دادند، با 500 سوار راهی شد برای شام. به یه جا رسید، دیر یه راهبی بود، راهب در روانه کرد، جلوی دیر نشستند، به گنگکاری و از این جنایت خودشون مستانه خندیدند. در حال گنگکاری هاشون بودند، یه دستی ظاهر شد روی دیر، با یه چیز مثل آهن مانندی نوشت یک بیت شعر: اونایی را که پسر پیغمبر خدا را کشتند امید شفاعت دارند. این دستی که را دیدن پا شدن دست با شمشیر بزنن، دست غیب شد، اما اون نوشته تن دیوار حک شده باقی بود. نشستن یه مدت شد، اون دست دوباره ظاهر شد، زیر بیت اول بیت بعدی نوشت: اونهایی را که پسر پیغمبر خدا را کشتن بدونن به شفاعت پیغمبر نخواهند رسید. باز پاشدن دست رو بزنن، دست غیب شد. اما شعر دوم زیر بیت اول تو دیوار حک شد، یه خورده حالشون گرفته شد. نشستن، باز بار سوم دست ظاهر شد، زیر دو بیت اول بیت سوم نوشت: اونا که پسر پیغمبر خدا رو بکشند بدونند به عذاب دردناکی مبتلا خواهند شد. باز پاشدن دست رو بزنن، دست غیب شد، دیگه حال همه عدم گرفته شد، دیگه همه توفه نگاه به این قضیه میکردن، دستی چی بود، دست چی بود، نوشته چی میخواد بگه. حالا دیر مسیحی اون بالا راهب نگاه به این جریان داره میکنه، دین یه جا یه نوری به آسمان بلنده، ملائکه میان به اونجا، السلام علیک یا ابا عبدالله، میرن فوج بعدی اومد پایین و دروا کرد و رئیس قافله کیه؟ گفتن خولی. گفت کاری با او دارم. خولی آمد چیکار داریم؟ گفت چه چیز گران قیمتی با شماست؟ گفت یه دونه سره. گفت سره کیه؟ گفت سر حسینه. حسین کیه؟ گفت پسر پیغمبر ماست. چرا با شماست؟ کشتیمش. چرا کشتی؟ گفت بر امیر ما خروج کرده کشتیم. گفت یعنی شما سر پسر پیغمبرتون رو بریدی بر امیرتون؟ گفت آره. چرا خروج کرده؟ یه نگاه کرد و گفت سر رو یه شبه به من میدید؟ گفتن نه. گفت من 1000 درهم یا دینار یادم نیست بهتون میدم، یه شب تا صبح به من بده، صبح بهتون همین جا بهتون برمیگردونم. گفتم باشه. اون 1000 رو گرفتن و سر رو دادن به او. این سر رو برد بالا، سر رو شست، مقابل خود گذاشت، گفت حسین نمیدانم کی هستی، نمیدانم جدت کیه، تازه حالیم شد که پیغمبر بعد عیسی آمده، جدتو نمیشناسم اما میدانم که به حقی. حسین جان من به دست تو مسلمان میشم، قیامت به جدت بگو تو منو مسلمان کردی. دست رو گرفت، سر رو گرفت، سر رو بوسید، تا صبح سر تو بغل اون بود. لا اله الا الله. لا یا حسین جان برو به جان مادر زهره یه نگاه به ما هم بنداز. تا صبح با سر صحبت کرد، صبح سر را برگردوند، 1000 دینار یا درهم را هم داد. اونها رفتن تا ادیر فاصله گرفتن، این دینار های نقره یا طلا همه به سکه سفالی تبدیل شد، تنه همه نوشته شد و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. حسین میکشید خدا نابودتون میکنه، با حسین در میفتید خدا ریشکنتون میکنه، کی میخواد با نور خدا در بیفته؟ تا صبح سر در بغلش بود، سر با دستان خودش به خولی تحویل داد. یه جا یه خرابه هم بود، یه دختر کوچولو سر بابا رو هم بغل کرده بود. گفت بابا کی سر از بدنت جدا کرد؟ بابا کی رگهاتو برید؟ بابا کی در کوچکی منو یتیمم کرد؟ بابا چرا محاسن پرز خاکه؟ بابا کجا بودی اینجور برگشتی؟ اونقدر دختر شیرین زبانی کرد، اونقدر بابا بابا گفت، یه ور دختر یه طرف و سر یه طرف دیگه افتاد. لا حول ولا قوت الا سه تا دعا کن. خدا یا به سر ابا عبدالله خدا بده قسم میدیم امسال سال ظهور امام زمان قرار بده. به سر ابا عبدالله خدا بده قسم میدیم رهبر عزیز ما در امانت از جمیع بلیات محفوظ بدار. خدا یا به سر حسین قسمت میدیم ما و نسل ما و تمام جوانهای ما رو آنی از این خاندان جدا مفرما. سه تا صلوات بفرستید.